بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 9 بهمن 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بلغنا على أدوائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حسن مدير روايته عبد الله بن نزاه بود. از که این روایت در سندش سلیمان ابن داوود واقع است و این سلیمان ابن داوود ناشناخته است. اینکه مرحوم آقای خویی سلیمان ابن داوود رو سلیمان ابن داوود منقری دانسته وجهی نداره. اینجا به تناسب یه اشاره بکنم، یکی از آسیب‌های پژوهش‌های حدیثی در تمییز مشترکات این هست که یک عنوان مبهم رو که می‌بینند بر اساس افرادی که تو کتب رجال ترجمه شده اند اونها رو معرفی می‌کنند، در حالی که احیاناً کسانی هستند که تو کتب رجال ترجمه ندارند، به خصوص کسانی که صاحب کتاب نیستند. چون کسانی که صاحب کتاب هستند اونا حجم زیادشون، حجم اصلیشون در رجال نجاشی و فهرست شیخ ترجمه شدن. کسانی که صاحب کتاب باشند و از اصحاب ائمه باشند اونها هم تو رجال شیخ تا حد زیادی اونا ترجمه شدن. کسانی که نه صاحب کتاب باشند نه راوی از ائمه باشند، اینها خیلی وقت بود کتاب های رجالی اسمشون نمیاد، چون ما کتاب های رجالی که داریم رجال نجاشی و فهرست شیخ، فهرست مؤلفین و مصنفین هست. رجال شیخ طوسی ابواب اصلیش، ابواب اصحاب ائمه و راویان ائمه است، باب من لم یروان واحد و مل ائمه علیهم السلامش هم یک حجم محدودی از راویان رو در بر داره، حدود 510 نفر راوی توش ذکر شده. خب راویانی که صاحب کتاب نیست، به اصطلاح از اصحاب ائمه نیستن، محدود این 510 نفر نیستن، خیلی بیشترن. مرحوم شیخ طوسی یه سری مصادر محدودی داشته، تو این مصادر محدودی که بوده هر کسی رو که در این مصادر روایتشون از ائمه ذکر نشده بوده اینها رو تو باب من لم یروان هم من لم یروان واحد و ائمه علیهم السلام ذکر کرده. که باب من لم یروان واحد و مل ائمه علیهم السلام هم استیعاب نداره. رجال کشی هم در مورد راویانی است که یه شرحالی توضیحی در روایات یا در کلمات قدمای رجالیون در موردشون وارد شده باشه یا خود کشی اطلاعاتی در موردش داشته باشه. اما کسانی که یکی از این سویجگی رو داشته باشن، اولا صاحب کتاب نباشن، ثانیا از اصحاب ائمه نباشن، ثالثا شرح حالی در موردشون نباشه تو روایات و کلمات رجالیان متقدم، اینا عمدتا خارج میمونن از محدوده کتاب رجالی. و همین جهت مرحوم آقای بروجردی این مطلب رو اشاره فرمودند که در مقدمه ترتیب اسانید کافی که یکی از منابع مهم رجالی اسناد است. توجه به اسناد به عنوان منبع علم رجال که نخستین بار توسط مرحوم صاحب معالم در منتقل جمان به طور جدی مطرح شده، این برای پر کردن این نقصانی که کتاب‌های رجالی ما نسبت به همه راویان رجالی داره، که اولین اثر سازمانی یافتش هم جامع الروات مرحوم اردبیلی هست که سعی کرده تمام رجالی که در کتب اربعه در اسناد قرار دادن رو هم پوشش بده. ولی خب این سبک تفکر که سلامون علیکم، ما عمدتا باید به کتب رجالی مراجعه کنیم. اثر خودش دست شده اثر خودش کرده و احیانا یک سری اشتباهاتی رو به بار آورده. حالا من نمونه هایی از این رو عرض کنم. برخی از مشایخ مرحوم کلینی همین حالت رو دارن، یعنی کسانی که در موردشون اظهار نظر کردن اکتفا کردن به کتب رجالی برای اظهار نظر کردن. مثلا یک محمد بن اسماعیل تو اسناد الفت نمونه رو از مشایخ کلینی من به عنوان نمونه عرض میکنم. یکی محمد بن اسماعیلی هست که از فضل بن شازان روایت میکنه. محمد بن اسماعیلی که از فضل بن شازان روایت میکنه. مرحوم ابن داوود در رجالش تصور کرده این محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل بن بزیع هست، بعد این بحث رو مطرح کرده. روایت کلینی از محمد بن اسماعیل بن بزیع مستقیم حوصله چیه امثال اینها. علتش همینه که ایشون تو کتاب‌های رجالی محمد بن اسماعیل معروف‌ترین محمد بن اسماعیل رو محمد بن اسماعیل بن بزیع دیده. و از همه محمد بن اسماعیلایی که تو کتاب رجال هست معروف‌تره. تصور کردیم محمد بن اسماعیل باید اون باشه، در حالی که این محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل نیساوریه ایود آ بونفور. البته در لابلای کتب رجالی اسمش هست، ولی در واقع به اون معنا تو کتاب رجالی اسم و رسم نداره. این یک نمونه. سلامون علیکم. نمونه دیگه، یکی از مشایخ کلینی کسی هست به نام ابو داوود. این ابو داوود رو خب بعضی گفتن مراد ابو داوود مسترق هست، متوفای 231 و امثال اینا، و یه سری بحثای در موردش کردن، در حالی که اسناد این هیچ ربطی به اسناد ابو داوود نداره. یک شخص ناشناخته‌ای هست که ما نمیدونیم کیه و اینها. یکی دو برنامه درایت النور هم برای معرفی ابو داوود گفتیم ابو داوود شیخ محمد بن یعقوب کلینی، فقط با شیخ خطه محمد بن یعقوب کلینی اون رو شناسیم. این که گفتن مثلا ابو داوود مسترق هست و امثال اینا، به خاطر همینه که کتب رجالی ابو داوودی که مناسب دیدن ابو داوود مسترق بوده، در حالی که این که حتما باید شخصی که تو اسناد هست تو کتب رجالی اسمش وارد شده باشه، این مبنای ناتمامیه. اینم دو نمونه. نمونه سوم محمد ابن حسنی هست که از سهل ابن زیاد نقل میکنه. خب خیلی ها تصور کردن که این محمد ابن حسن مراد محمد ابن حسن صفار هست. مرحوم آقای بروجردی که با روش استفاده از اسناد برای به دست آوردن اطلاعات رجالی به خوبی آشنا هست و کتاب های ترتیب الاسانید و طبقات رجالشون رو بر این اساس تنظیم کردن، به درستی اشاره میکنن که این محمد ابن حسن که از سهل ابن زیاد نقل میکنه صفار نیست. و نکته ای که ایشون روش تکیه میکنه، میگه اسناد صفار با اسناد محمد بن حسن اصلا ارتباط با هم نداره. صفار از شیخیست کثیر الروایه، از مشایخ مختلف کوفی و بغدادی و قمی و مختلف نقل میکنه. این محمد بن حسن عمدتا از سهل بن زیاد نقل میکنه و تقریبا از غیر سهل بن زیاد روایتش به ندرت دیده شده با اینها، و ربطی به او نداره. و ایشون بعد معرفیش میکنه این محمد بن حسن طایی رازی بوده، کسی بوده از اهل ری و در لابلای اسناد رو پیدا کرده ایشون. بحثای طاقت فرسایی که در زمان مرحوم آقای بورژیدی واقعا طاقت فرسا بوده کشف کرده که این محمد بن حسن طایی رازی هست. من هم توی بعضی از یادداشت‌هام فرمایش مرحوم آقای بورژیدی رو آوردم و فرمایش رو مفصل در مورد صحبت کردم و با قرائن دیگری هم صحت این فرمایش رو تأکید کردم. خب قرار از این هست ببینید، کسی مثل سلیمان ابن داوودی که توی این سند روایت ما واقع شده، چطور گفتن سلیمان ابن داوود منقریه؟ چون توی کتاب رجال فقط سلیمان ابن داوود منقری ترجمه شده. هیچ توجه به این نکته که آیا راوی و مرویان انه سلیمان ابن داوود منقری که در کتب ما ترجمه شده با راویان انه این میساده نمیساده، اصلا به این توجه نشده. البته خوشبختانه به طبقه توجه کردن. حالا اون محمد ابن اسماعیل ابن بزهی که مثال زدم به طبقهش هم توجه نشده. محمد ابن اسماعیل ابن بزهی خب خیلی طبقهش جزو مشایخ فضل ابن شازان هست، نه جزو رواتش، اصلا تناسب نداره که اون بیاد راوی فضل ابن شازان باشه با اینها. اون حالا خیلی دور از آبادیه. این محمد ابن اسماعیل منقری چیز سلیمان ابن داوود منقری با این سلیمان ابن داوودی که تو این سند هست تقریبا تو یک طبقه هست. الان یادم نیست سلیمان ابن داوود منقری توجیه که تو ذهنم هست من 233 یه همچی چیزایی رفاتشه سلیمان ابن داوود منقری. تو کتب عامه ترجمهش هست، که از روات بسیار معروف عامه هست که جزو در واقع ارکان حدیثی هست که البته معمولا تضعیفش میکنن، ولی در این که جزو حفاظ و حافظین معروف و امثال این هاست درش اتفاق نظر دارند و یه بحثایی در منقری شانکونی عرض کنم خدمت شما ایشون هست. ولی 233 اگر اشتباه نکنم علی ابن ابی حمزه بطاینی که این سلیمان ابن داوود از اون نقل میکنه 201-202 در زمان امام رضا بزنم 201 از دنیا رفته علی ابن ابی حمزه. خب کاملا با این سلیمان ابن داوودی که تو این سند هست از طبقه وفق میده. ولی بحث اینه که هیچ تناسبی نه از جهت راوی نه از جهت مرویان ان این سلیمان ابن داوودی که تو این روایت هست کسی است که واقفه ازش نقل میکنن. حسن ابن محمد ابن سماه تو کتاب نصرت الواقفه مستوی وارد شده و مرویان انش هم بعضی از واقفه هستن، احیانا مثل علی ابن ابی حمزه و گاهی اوقات افراد دیگه ای هم هستن. به خلاف اون سلیمان ابن داوود منقری که اصلا رجالش عمدتا عامی است و سنی است و البته سنیه که یک نوع گرایشات شیعیانه دارن، ولی اصلا با کسانی که داخل در محدوده های شیعی باشن مثلا واقفی باشند و امثالی این هیچ ارتباطی بین سلیمان ابن داوود منقری و اینها من ندیدم. اینه که عرض کنم خدمت شما هیچ نمیشه این سلیمان ابن داوود رو همون سلیمان ابن داوود منقری گرفت. عرض کردم اصل این تفکر ناشی از یک تصویر هست که ما باید کسانی که تو اسناد واقع هست رو تطبیق بدیم با کسانی که در کتب رجالی ترجمه شدن، در حالی که این مطلب اگر هم صحیح باشه به عنوان یک اماره غالبیه است. اماره غالبیه باید دید که آیا از جهت راوی مرویان ان طبقه سازگاری داره یا سازگاری نداره. و سلیمان ابن داوود اصلا سازگاری نداشت. اگر سازگاری داشت رو میتونیم تا حدودی بپذیریم سازگاری داشت، راوی مرویان همسال اینها چیز هست، اونم نه به خاطر کتب رجالی، خود همین راوی و مرویان ان خودش یکی از قرائن شناخت راوی هست همسال اینها، اونم این که تو کتب رجالی ترجمه شده نشانه شهرت هست. خیلی وقتا عناوین مشترک به مشهور منصرف هستن، اشتهار یکی از عوامل انصراف یک عنوان به یک راوی هست، در کتب رجالی بودن برای اشتهار راوی به درد میخوره.
اصلا اصلش نیست که کتب رجالی بر اساس همین اسناد این کار
نه، توضیح دادم که کتب رجالی به چه شکلی هست و در واقع در مورد کسانی که نه کتاب دارن و نه کتاب دارن، نه از اصحاب ائمه هستن، نه شرحالی که کتاب رجالی دارن، نسبت به اینها کتاب رجالی خیلی ناقصه. از این سلیمان ابن داوود که تو این سند هم هست علی ظاهر نه کتاب داره، نه از اصحاب ائمه هست و نه شرحالی از اون رو کتاب های رجالی وجود داره. این گروهی هستن که کتاب رجالی ما نسبت به اونا خیلی ناقص، اصلا نسبت به اینا نمیتونیم بگیم حجم اصلی راویانی که این سه ویژگی رو دارن دو کتاب های رجالی ما منعکس شده، نه حجم اصلیش هم شاید منعکس نشده باشه. بله جایی که ما مردد باشه بین این که اون شخصی هست که صاحب کتابه یا غیر صاحب کتابه، اگر قرائن دیگه ای نباشه، شهرت خودش یکی از امارات انصراف هست که صاحب کتاب بودن هم میتواند یکی از عوامل شهرت ساز تلقی بشود. خب این بحث تمام، اما بحث دلالتی تطبیق داد منقری تطبیق داده شده اشتباه. احتمال میدم من خودم اشتباه کرده باشم، تو ذهنم هست من قبلا سلیمان ابن داوود رو این رو با منقری تطبیق کرده بودم به قرینه، مثلا حالا من دید شلسه قبل قرینه شم ذکر کردم و نقض کردم اون قرینه شو اینها، فکر میکنم با توجه به طبقه و امثال اینها تصور من این بوده که این سلیمان ابن داوود همون سلیمان ابن داوود منقری هست و با توجه به چیزا
راوی حماد ابن اسلام هست
سلیمان ابن داوود منقری.
شما میگید فقط از رجال عام
نقل کنم، راوی از حماد ابن عیسی
فقیه هم دو تا هستش
تصریفا
حماد، نه نمیخوام بگم که
میگم از غیر عامه،
نه نمیخوام بگم الزاما از غیر عامه، عمده روایاتی که داره، حالا حتی خیلی از اینها، حالا حماد ابن عیسی رو هم الان باید یه مقداری چیز بکنم و که حالا تک و توک روایتایی از خواسته داشته باشه اون خیلی منافات با عرض ما نداره. عرض کنم خدمت زجود شما، اون نکته ای که میخوام بگم، حتی حماد ابن عیسی نسبتاً راوی هست که تا حدودی تو کتابای عامه هم اسمش هست. راوی هایی مثل علی ابن ابی حمزه، نمیدونم ابی بصیر، که اصلاً تو کتابای عامه در مورد اونها هیچ حرفی نیست. اصلا اینه بس کنید، زراره یه راوی هست که عامه احیانا میشناختنش، فی الجمله گاهی اوقات در مورد زراره تو کتابای عامه ما میبینیم، ولی ابوبصیر تقریبا هیچی دیده نمیشه. علی ابن ابی حمزه تقریبا تو کتب عامه هیچ دیده نمیشه، چون بغدادی بوده، در یه جایی لابلای حرفای خطیب بغدادی به مناسبت بغدادی بودنش یه چیزایی به نظرم یه جایی صحبتی در موردش اینا هست. ولی اینها کسانی که مثلا همین حسن ابن محمد ابن سماعی که راوی از علی ابن ابی حمزه است هیچ تو کتاب عامه مطرح نیست، چون اینا اشخاصی هستن داخل محدوده شیعه ها. شیعه ها از اهل تسنن غالبا چیزشون جدا بوده، حلقه های درسیشون و یه حلقه های مشترک نداشتن. یه افراد خاصی بودن از شیعه که عامه اونها رو میشناختن، مثلا ابان ابن تقلب که تو عامه هم خیلی معروف است، محدوده امثال اینا. اینه که به طور معمول بین اسناد ما و اسناد عامه تغایر وجود داره. اسناد شیعی، رجال شیعی که در کتب عامه ترجمه شده باشد خیلی زیاد نیستن. آقای نجم الدین طبسی یک کتاب داره، رجال شیعه فی کتب اهل سنه، اون کسانی از رجال شیعی که تو اونجا هم ترجمه شده رو ایشون آورده بنا. نسبت به کلیت رجال شیعه اینا افراد خیلی کمی هستن، خیلی زیاد نیستن. و همسانی هم
کتابی
من ندیدم، یعنی توی معنامه های مجمع فقهی آقای کورانی این هست روی من اینا، چون جمع‌آوری اطلاعات هست، من توی این جمع‌آوری های اطلاعاتی هیچ‌وقت به این منابع این شکلی مراجعه نمی کنم، مستقیم همیشه به منابع اصلی مراجعه نمی کنم. اینه که خیلی اینکه چقدر جمع آوریش استخصاش کامل بوده نبوده اینا رو وارد نشدم. علی تقدیر الان با توجه به بحثای کامپیوتری خاصیت اینجور آثار خب کمرنگ تر شده. خب بگذاریم، این روایت به هر حال از جهت سندی اعتبار لازم رو نداره، اما از جهت دلالی خب این روایت در موردش این هست که یتوار القرص و یقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا و تستتر عن الشمس و ترتفع فوق الجبل حمره و یؤذن عند المؤذنون فأصلی حینئذ و افطر ان کنت صائما و انتظر حتی تذهب الحمرة التي فوق عمرة التي فوق الجبل فكتب الي الا لك ان تنتظر حتى تذهب العمرة. خب اینجا یکی از نقاط اصلی این بحث اینه که مراد از این عمره چیست، مراد از این عمره چیست. سه تا احتمال در واقع داده شده در این مورد. یک احتمال اینه که عمره در واقع نورهای ضعیف خورشید هست که میتونه نشانه خورشید باشه، حالا اینا رو بعد توضیح میدم احتمالات رو. یکی این که مراد عمره مشرقیه باشه، یکی این که مراد عمره مغربیه باشه. این عمره احتمال دوم عمره مغربیه، احتمال سوم عمره مشرقیه. آقای صدر این سه احتمال رو مطرح می‌فرمایند و در موردشون بحث می‌کنند. احتمال اولی که هست این هست که خب خورشید در هنگام غروب آفتاب کم کم اون شدت و سهولت خودش رو از دست میده، رنگش از اون رنگ خیلی پررنگ خودش کم رنگ میشه، حالت زردی و امثال اینها پیدا میکنه و احیانا خیلی وقتا نور خورشید به رنگ سرخی دیده میشه. این احتمال وجود داره که این مراد این روایت این هست که خود خورشید از چشم ما پنهان شده، پشت کوه بوده، ولی ما نمیدونیم آیا خورشید از سطح افق پایین رفته یا پایین نرفته. در همون طرف مغرب که خورشید هست، اون قسمت ها نور خورشید نور قرمز رنگی دیده میشه. ما از این نور قرمز رنگ، وجود این نور قرمز رنگ ما رو به شک میندازه که آیا خورشید مستتر شده از تحت الافق، از دید ما مستتر شده، یعنی ما دیگه خورشید رو نمیبینیم، ولی آیا واقعا رفته زیر افق یا زیر افق نرفته، فقط از چشم ما مستتر شده؟ من رو بایستند میفرمد این احتمال باره باید خیلی سازگاره، به خصوص با توجه به تعبیر تستت رو ان شمس، از ما خورشید پنهان شده، که نه خورشید کاملا پنهان ممکنه شده باشه ممکنه نشده باشه، اون مقداری که مسلمه که از ما پنهان شده. به خصوص حالا این اکثرم خدمت شما عرض بکنم، تصویری که در اون دوره بوده بر اساس اینکه زمین رو به اصطلاح ساکن در نظر می گرفتن، خورشید رو متحرک در نظر می گرفتن، در نتیجه استتاره از ما مراد این نیست که از افق ما تستتر ان افق ما، که ان افقهای مختلف از اون افق مستتر شده مستتر نشده امثال اینا، معلوم نیست مراد این باشه، ناظر به این تستتر ان افق ما از شمس، یعنی از یک افق دیگه ممکنه مستتر شده باشه و مستتر نشده باشه، بلکه ممکن اصلا از خود ما باشه، و شک ما در این هست که آیا از افق مستتر شده یا از ما. ما اصلا می فهمن این که اینجا بحث جبل رو مطرح می کنه، ترتب و فوق الجبل همره، اینا چرا بحث جبل رو طرح می کنه؟ این جبل مهمتی نکتهی که در بحث جبل هست همین هست که می خواد بگه که احتمال می دهیم خورشید هنوز از افق پایین نرفته باشه، ولی اگه زمین مسطح باشه، در زمین مسطح استتاره شمس از دید ما با استتاره شمس از افق یکیه، به دلیل وجود شهر وجودش جبل هست که این مشکل رو ایجاد شده. ایشون میگه که این احتمال فقط یه مشکل داره، اون مشکل اینه که تو روایت داره یقبل اللیل، شب شده ثم یزید اللیل ارتفاعا و امثال اینا، شب شده، این معناش اینه که اگر سلام علیکم باشه، اگر هنوز ما شک داریم در این که آیا شمس غروب کرده یا غروب نکرده، یا فلان لیل معنا نداره، من مصاحبه ایشون میگه که ممکنه بگیم مراد از لیل ظلمت هست، تاریکیه، به خصوص تاریکی که احتمال داره که تاریکی شبانه باشه، در اینجا لیل رو اطلاق کردن برای این تاریکی خواب کاملا طبیعیه. حالا من یه تأیید هم برای فرمایش ایشون عرض بکنم، ثم یزید اللیل ارتفاعا، این لیلی که اینجا هست قطعا زمان نیست، زمان که ارتفاعش بالا نمیره که یزید اللیل، اینجا مراد حتما زمانه، حتما ظلمت هست، ولی آیا مراد ظلمت لیلیه است یا ظلمت محتمل اللیلیه مراد هست؟ مطلق ظلمت هست، ظلمتی که احتمال داره ظلمت لیلیه باشه، این رو اگر لیل رو از زمان منصرف کردیم، این که اطلاق بشه بر خصوص ظلمت شب یا مطلق الظلمه، این چیز ما فرض کنیم میگیم ما چیز شد یه دفعه یک من یادم هست ما کلاس پنجم ابتدایی بودیم، باد سرخی آمد یک دفعه همه جا تاریک شد. خب شما الان اینجور میگید، میگی یه دفعه شب شد، یعنی اون تاریکی که تاریکی شبانه است، اون تاریکی حاصل شد، شب شد، یعنی همه جا مانند شب تاریک شد. چی؟ نه اون وقت میگه که به اصطلاح تاریکی آمد، تاریکی هم بالا رفت، یعنی فقط قسمت سطح افق، چون سطح افق اول تاریک میشه بعد بالاتر تاریک میشه، میگه این تاریکی به اصطلاح ارتفاع بالا رو هم تاریکی گرفت و امثالی ها. بنابراین این البته من موقع سر اشاره به این نکته دارم که ما نمیخوایم بگیم روایت ظاهره در این معناست، میخوایم بگیم روایت کاملا با این معنا سازگاره، استظهار این معنا رو نمیخوایم بکنیم، ولی کاملا روایتی هست، از همه جهت با این روایت با این سازگار هست و میتونیم روایت رو اینجوری معنا بکنیم. خب این مطلب اول. حالا من قبل از اینکه مطالب ادامه فرمایشات آقای صدر رو نقل کنم، یه نکته‌ای فقط در تکمیل فرمایش ایشون عرض بکنم، اون اینه که استدلال به کلمه جبل در این حدیث مبتنی بر این هست که در این حدیث کلمه جبل وجود داشته باشه، اما بنابر نقل استبصار به جای جبل لیله، ترتف و فوق اللیله عمرتن، ترتف و فوق اللیله عمرتن، این دیگه خیلی روشن هست که عرض کنم دیگه به بحث جبل نمیشه تمسک کرد، ولی اون احتمال دیگهی که شهید سعد دارن که مراد ظلمته این رو تقویت میکنه، فوق اللیل که زمان مراد نیست، یعنی فوق از ظلمه، این قسمت هایی که تاریک هست بالای تاریکی یک قرمزی دیده میشه، در واقع اون احتمال دیگهی که وجود داره با وجود این کلمه فوق اللیل، احتمالی که مراد لیل شب نباشه و مراد لیل ظلمت باشه رو تقویت میکنن، دست کرده میاسه نباید در این که مراد از لیل زمان نیست و ظلمت روشنه، بحث رو فقط باید این کرد مراد ظلمت لیلیت یا مطلق ظلمه هست، و به نظر میرسه که کاملا تناسب داره که مراد مطلق ظلمه باشه، لازم نیست حتما اطلاق لیل بر ظلمه بر... یعنی همچنان که تجوز در اطلاق لیل بر ظلمت لیلیه صحیح هست به اعتبار اینکه در شب ظلمت ایجاد میشه، ظلمت لیلیه ایجاد میشه، یک نوع اطلاق حال و محل و امثال اینها باشه، از باب تشبیه هم کاملا میتونه باشه، لازم نیست حتما بگیم که لیل که لفظیست برای زمان ظلمت ما اون رو اطلاق میکنیم بر خود اون ظلمت، اطلاق لفظ دال بر ظرف و زمان بر مظروف که یک نوع مظروف طوری، لازم نیست حتما اینجور بگیریم، میتونه استعاره باشه، لیل به اعتبار تاریکیش مشابه هر دوش شایع هست، و شاید اگر نگیم استعمال لیل در مطلق و ظلمه روشن‌تر نباشه کمتر نیست، اون از هر دوش مجازه، اینجا قطعا لیل معنی مجازی به کار رفته، ولی این معنی مجازی با هر دو معناش سازگار، چون لیل شبه زمانه، این روایت ثم یزید اللیل ارتفاعا زمان ارتفاع بردار نیست که
اضافه شدن در
شب ارتفاعش بالا میره، ارتفاع که مربوط به زمان نیست، زمان که بالا پایین نداره، تاریکی هست که بالا پایین داره، از که با توجه به ثم یزید اللیل ارتفاعا اینجا مراد از لیل حتما تاریکیه، مراد زمانش شب نیست. حالا عرض کنم خدمت شما بحث رو باید به این شکل دنبال کرد،
زمان بگذره
ارتفاع نمیدیم، نه زمان سپری شدن مزل لی، نه ارتفاع لی، ارتفاع یزید، آخه یه ارتفاع دیگه ای داریم، یعنی نا از بین رفتن، این مورد از بین رفتن نیست، اون یزید و ارتفاع هست، ارتفاع شب زیاد شود، زمان که ارتفاع نداره که،
چرا اولش بکنیم حساب کنیم اینو
اولش تو زمان که پایین بالا نداره که
میم اول صبح میم آخره صبح پایین صبح بالای صبح یه چیزی تبدیل
نمیشه. نه پایین و بالا نداره که، پایین و بالا نداره که شب پایین چیز اول و آخر داره، اول و آخر پایین و بالا نیست که، اینجور نیست که. این عرض کنم خدمت شما در این که اینجا لیل مراد ظلمت هست بحثی نیست، یک متجوزی هست، ولی آیا لیل به معنای ظلمت لیلیه است یا مطلق ظلمه هست؟ اگر نگیم تجوز دومی بهتر از تجوز اولی هست و استقبالات بیشتری مشابه اون هست، کمتر از اون است، لازم نیست حتما به نحو مجاز مرسل باشه، میتواند از نوع استعاره باشه و کاملا هم طبیعی هست. به خصوص عرض کردم اگر فوق اللیل هم ما تعبیر کردیم ترتف و فوق اللیل حمرتون، دیگه اینجا در این که اونم تقویت میکنه که این لیل حتما زمان نیست، لیل به معنای ظلمت و تاریکی هست. خب این یه نکته. مرحوم شیخ سعد در ادامه میفرمایند که احتمال اول این بود که مراد از شک ما به وسیله به خاطر حمره در این هست که اصلا سقوط قرص شده است به سقوط قرص نشده است. خب بنابراین وقتی همچین شکی رو دارید که سقوط قرص شده یا سقوط قرص نشده، اینجا باید حتما احتیاط کنیم. قاعده اشتغال اقتضا میکنه که احتیاط باید کرد، استصحاب عدم دخول لیل اقتضا میکنه که باید احتیاط کرد. بنابراین شبه هم شبهه موضوعی است، در شبهه موضوعی اصلا لولا این قواعد خاصی که عرض کردیم براعت جاری میشه، شبهه حکمیه نیست که بین اخباری ها و غیر اخباری ها تفاوت باشه، شبه موضوعی است که قطعا اگر این اصول در مورد نبود مجرای براعت و امثال اینها بود. اینجا یه نکته تو عرض کنم، بحثی که اینجا از بحث آقای حائری خیلی روشن‌تر و جالب‌تر اینجا هم بحث رو کردن، ولی بعضی نکات افزوده‌ای تو بحث آقای هاشمی هست که اون نکات هم خوبه اشاره کنیم. آقای هاشمی میگه که این روایت ظاهرش این هست که به منات استصحاب نمیخواد حکم رو بگه و تأخذ بالحائط تلوینک به منات قاعده اشتغال هست. قاعده استصحاب اصلا ربطی به احتیاط و امثال اینا نداره، نکتهش نکته دیگه ای هست. اینو حالا من زمینه بکنم این بحث رو. مرحوم آقای صدر مبناشون این هست که اصول متوافق در عرض هم هر دوش جاری میشن. اینجا ما یه قاعده اشتغال داریم، یک استصحاب داریم. معمول قوم میگن چه استصحاب جاری میشه دیگه مجرای قاعده اشتغال نیست، قاعده اشتغال در جایی هست که استصحاب نباشه. ولی مرحوم آقای صدر میگن نه، هم استصحاب جاری میشه هم قاعده اشتغال جاری میشه. خب بنابراین مبنا که حاجه هم این مبنا رو دارن، میگن حکومت اصل سببی بر اصل مسببی در اصول متخالف هست، تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در اصول متوافق هست، متخالف هست، اما اصول موافق هر دو با هم جاری میشه و منافاتی نداره. خب روی این مبنا طبیعیه اینجا امام علیه السلام به قاعده اشتغال تمسک کردن، به استصحاب تمسک نکردن. خب معنی نداره، این معنیش این نیست که اصل دیگه در اینجا وجود نداره، خب به این اصل تمسک کرد. رو مبنای معروف یه مقداری تطبیق این با قاعده به اصطلاح با قاعده مشکل هست، چون اینجا مجرای استصحاب ظاهر روایت این است که به استصحاب نمیخواد تمسک کنه، میخواد به قاعده اشتغال تمسک کنه. بنابراین این احتمال اول با توجه به مبنای صحیح که ما هم مفصل بحثش رو کردیم که نکاتی که منشأ تقدیم اصل سببی بر مسببی میشه در اصل متوافق عمده نکته صحیحی که در تقدیم اصل سببی بر مسببی هست در اصول متوافق نمیاد، در اصول متوافق هر دوش با هم جوری میشه. پس بنابراین احتمال اول کاملا احتمال خوبیه و احتمال جالبیه، ولی دیگه اصلا رفتی به بحث اخباری ها و کلام اخباری ها نداره. حالا دو تا احتمال دیگه رو فردا بررسی میکنیم در مورد صحبت میکنیم. و سلام به علی سیدنا و نبی جناب محمد و آل محمد.